اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما را خوش آمدید میگویم با سرویس خبری امروز که من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل آن را تقدیمتان میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
رؤسای جمهور افغانستان و اندونزیا چهارشنبه در قصر ریاست جمهوری اندونزیا با هم ملاقات کرده روی تحکیم بیشتر روابط میان دو کشور و موضوعات مختلف به خصوص معارف، زراعت، تکنولوژی، احصائیه و تحصیلات عالی و همچنان همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی با اشاره به روابط دوستی و مناسبات 65 ساله افغانستان و اندونزیا گفت که دو کشور با هم دوستی تاریخی دارند. وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور عملیات گسترده بهاری را بر ضد گروه‌های مخالف مسلح در 13 ولایت آغاز کردند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، که در مورد دستاوردهای پلیس به ویژه در بخش مبارزه با فساد با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که عملیات بهاری نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است. او گفت در 16 محل در 13 ولایت این عملیات جریان دارد و به خصوص در آن ولایتی که سال گذشته ناامنی بیشتر بود و دشمنان بیشترین تحرک را در آن ولایت داشتند. تمرکز ما بر همان ولایت است. ایالات متحده و روسیه موقف‌های متفاوت را روز چهارشنبه در مورد عامل استعمال اسلحه کیمیایی در شمال سوریه تبارز دادند. در این حمله به ده‌ها تن کشته شدند. این کار رهبران جهان را متوجه مظالمی ساخت که در جنگ داخلی سوریه رخ می‌دهد. اداره دونالد ترامپ بر این نکته پافشاری دارد که رژیم بشار الاسد در قبال این حمله بوده که در آن 80 تن جانشان را از دست دادند. معاون سفیر سوریه در ملل متحد این ادعا را که قوای سوری در این حمله دخیل بود رد کرده و گفت که موقف حکومت مطبوعش این است که استعمال اسلحه کیمیایی جنایت در برابر بشریت است. روسیه نیز دخالت حکومت سوریه را در حمله اسلحه کیمیایی بر ملکی ها رد کرده، گفت که این اسلحه وقتی پراگنده شد که تندروان در آنجا این نو سلاح را می ساختند و تیارات سوری آنجا را بمبارد کرد. چون سوریه قدرت ویتو را دارد، از این رو مخالفت خیش را با مسوده قطعنامه ابراز کرد که از طرف ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برای محکوم کردن استعمال اسلحه کیمیایی پیش شده بود. معاون سفیر روسیه در ملل متحد گفت این اتهام به سببی زده می شود که هم اشتیاق تغییر رژیم در سوریه می باشند. اما نیکی هالی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت هرگاه سازمان ملل متحد کدام کاری در این باره کرده نتواند، ایالات متحده به تنهایی دست به کار خواهد شد. به همین منوال مقامات ایالات متحده از رئیس جمهور شروع تا به پایان خشم خیش را در برابر حمله کیمیایی در سوریه تبارز دادند و گفتند که اقدامات تلافی جویانه بر ضد رژیم بشار الاسد به تنهایی یا به کمک جامعه بین المللی اتخاذ خواهد گردید. احد عزیزاده با تفصیل بیشتر.
در قصر سفید در کنفرانس مطبوعاتی، در حالی که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز همراه او بود، ترامپ روز چهارشنبه گفت این حمله قابل برداشت نیست. او حمله تلافی جویانه را به ضد اسد در برابر استعمال اسلحه کیمیایی در برابر ملکی ها رد نکرد و آن را عبور از خط سرخ خواند. ترامپ گفت حمله کیمیایی دیروزی یک حمله وحشتناک بر ضد مردمان ملکی که شامل زنان، اطفال کوچک، حتی کودکان می باشد، که خلاف اصول انسانیت است. این اعمال وحشتناک رژیم اسد قابل تحمل نیست. او گفت که بخشی از ملامتی به عهده بارک اوباما است که با وجود تهدید اسد در برابر استعمال اسلحه کیمیایی کدام اقدامی در آن زمان نکرده است.
آخرین آزمایش میزایل کره شمالی روز چهارشنبه که در نزدیکی پایگاه تحت البحری این کشور در سینپو انجام یافت، ممکن نشان دهنده این مطلب باشد که نیروهای کره شمالی به اقدامات متقابل در برابر حمله پیشگیرانه ایالات متحده دست زده باشد. همچنان ممکن این کار در برابر میزایل تاد که در کره جنوبی مستقر شده است پاسخی باشد. هر دو اردوی کره جنوبی و ایالات متحده در نخستین ساعت روز چهارشنبه دریافتند که یک میزایل بالستیک کره شمالی پرتاب گردیده است. قمانده دفاع هوایی امریکای شمالی معلوم کرد که این میزایل کدام تهدیدی را متوجه امریکای شمالی نمی سازد. کابینه آلمان پیشنویس قانون جدیدی را منظور کرد که با بیانات نفرت انگیز و پخش خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی مبارزه کرده و آن را محدود می سازد. کابینه آلمان روز چهارشنبه بر تطبیق مقررات توافق کرد که اگر یک شبکه اجتماعی نتواند محتویات غیر قانونی مثل بیانات آگنده از نفرت و بهتان و یا هم خبرهای دروغ را فورا حذف کند تا 50 میلیون یورو جریمه خواهد شد. مرکز تحقیقاتی پیو میگوید قرار است تا چند دهه دیگر تعداد مسلمانان با مسیحیان که بزرگترین جمعیت جهان است برابر شود. این تعادل به سبب میزان تولدات در میان مسلمانان در 2060 صورت خواهد گرفت. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا. ولی خبر آخره باز هم بشنوید که جان گلن فضانورد امریکایی که در ماه دسامبر گذشته به سن 95 سالگی درگذشت در مقبره ملی آرلینگتون در واشنگتن روز پنجشنبه سپرد خاک خواهد شد. مدفون شدن در این قبرستان جای افتخار برای افراد نظامی امریکا محسوب می شود. گلن که در تاریخ رقابت در فضانوردی ایالات متحده جایگاه خاص خود را داشت، اولین فضانوردی بود که در سفینه دارای انسان به فضا رفت و بعداً نیز رکاردی را با رفتن دوباره به فضا در سن 77 سالگی قائم کرد. او برای 24 سال سناتور در سنای امریکا بوده و فاکولته امور عامه را در پانتون دولتی اوهایو بنیاد گذاشت. فرزندان او میگویند پدرشان دائم با آنها میگفت امروز شما با کشورتان چه چیز را انجام داده اید. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا از واشنگتن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
مسئولین صحی در ولایت غزنی میگویند که بزرگسالان نیز باعث انتقال ویروس پولیو میگردند و تنها راه جلوگیری انتقال ویروس پولیو تطبیق قطرات واکسین برای اطفال است. ماهجبین نکزاد از ولایت غزنی گزارش میدهد.
دکتر صفی الله اسفندی عامر مافیات کتلوی ریاست سرطامای غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ویروس پولیو توسط بزرگسالان از یک صاحب به ساحات دیگر نیز انتقال می‌یابد و اطفال کمتر از 5 سال زودتر به این ویروس مصاب می‌گردند.
ویروس پولیو توسط اطفال، کاهلان و تمام انسان‌ها صورت می‌گیره. از طریق مواد غایطه وقتی که در اطراف یا محیط باز صورت می‌گیره، توسط خاک، توسط میوه‌جات، توسط آب‌های ملوث، این ویروس از یک انسان به دیگر انسان انتقال می‌شه.
عامر مافیات کتلوی ریاست سرطامای غزنی افزود آن دست خانواده هایی که از ولایت های همجوار غزنی و کشور پاکستان به این ولایت رفت آمد دارند باید هر چیز زودتر اطفالشان را با بردن به یکی از مراکز صحی واکسین پولیو کنند. از سوی دیگر دکتر فضل احمد حنیف مسئول محلی واکسین پولیو سازمان صحی جهان در غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که انتقال ویروس پولیو در بزرگسالان از طریق سیستم هاضمه صورت می‌گیرد و از این طریق نیز ادراح می‌شود.
ویروس پولیو که از طریق سیستم هضمی گرفته میشه و زمین طرف پس اترا میشن. لذا کسانی که بدن سن بزرگ سالان هستن یا سنشون بالا هستن یا مقاومت عضویتشان خوبتر هستن و ویروس نمیتونن اونا رو مصاب سازن و اونا ویروس میگیرن از طریق سیستم هضمی. وقتی که در محیط دیگه یا در محل دیگه و انتقال میکنه اونجا ویروس ها رو اترا میکنن. پس تپلای که مقاومتشان در مقابل ویروس پایین تر باشه اونا وقتی که ویروس از محیط میگیرن مصاب مرض پولیو میشوند.
دکتر حنیف افزود احتمال زیاد وجود دارد که این ویروس از طریق آب و غذا نیز انتقال یابد و یکی از راه‌های جلوگیری از انتقال ویروس پولیو مراعات نمودن حفظ صحه شخصی و محیطی است. این مسئول واکسین پولیو تاکید کرد بزرگسالانی که به بیماری مبتلا اند مقاومت بدنشان در مقابل ویروس پایین می آید و در مقابل بیماری ها آسیب پذیر می شوند. به گفته مسئولین صحی واکسین پولیو به هر شخص و در هر سن و سال قابل تطبیق است، اما اطفال زیر 5 سال بیشتر از این ویروس وحشی متاثر می باشند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
روند رو به افزایش شهرنشینی با رشد سریع اعمار مسکونه‌ها و گسترش ساختمان‌های نامناسب شهری در بعضی مناطق افغانستان اعتراضات جوامع فرهنگی و فعالان مدنی را از جمله در هرات برانگیخته است. آنها ادعا می کنند که تخریب مناطق قدیمی و بافت‌های قدیمی شهر صدمه می رساند. نسرین محمود عزیزی موضوع را با عبدالاحد عباسی رئیس حفظ شهرها و آبدات تاریخی و حامد نوید پژوهشگر امور تاریخی و فرهنگی در میان گذاشته و مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
آقای عباسی به نظر شما روند سریع شهرنشینی و نوسازی شهری با حفظ هویت مناطق قدیمی تا چه حد امکان پذیر است؟
خب واقعا خود بافت شهرهای تاریخی یکی از ممیزات شهر کهنه یا شهر تاریخی می باشد که این بافت ها و این ساختمان ها باید حفظ شود، ولی ضرورت سیستم کانالیزاسیون و مسائل دیگه، خدمات دیگه که نمی باشد، باید تو سهولت ها فراهم شود و نه به این عنوان که گویا ساختمان های تاریخی تخریب شود و به عوض ساختمان های جدید مدرن ساخته شود. ولی امو بافت شهری و امو کرکتر شهری باید در هر صورتش حفظ شود. اگرچه بسازی میشه و یا سهولت های برای مردم برای ساکنین شهر فراهم میشه، اما امو کرکتر خود شهری و امو نماها و خصوصیاتی که قبلا وجود داشت باید او حفظ شد و رعایت شد و بازسازی هم میتونه که صورت بگیرن.
میبخشین در بازسازی عمدتاً چی چیزای رعایت شد؟
اگر شهر خود ساختمانهاش تاریخی میباشه اصلاً اونا نباید تغییر بکنه، بخصوص از لحاظ نما در داخل ساختمانها میتونه شده که نظر به ضرورت فعلی یک سلسله تغییرات آورده شد، اما از طرف بیرون نماها و مواد ساختمانی به کار رفته در ساختمان ها، دیزاین هایی که در ساختمان ها می باشند باید حفظ شود و نباید تغییر بکنند.
و آقای حامد نوید شما چه فکر میکنین در وقت ایجاد شهرک ها هویت های فرهنگی چگونه حفظ شود؟
بله شما ببینید به هرات بسیار شهر تاریخی افغانستان است. در اینجا ما چندین مرحله مدنیت می بینیم، از دورهای پیش از اسلام بازه آثار باقی مانده، از دوره طاهریان که در هرات ناحکم روایی داشتن، چهار سوق در وقت ساخته شد، در بازهای شهر هرات ساخته شد، باز زود دوره سلاطین آل کرد و بعد از او دوره تیموری تا به امروز یکی از غنی ترین شهرهای افغانستان است. البته مدرنیسم در جهان مهم است، در بسیار کشورهای دیگه ما همین مثال ها رو داریم، مثلا روم. در روم شما بینید که آثار تاریخی چقدر زیاد است و زندگی شهری هم پیش میره، اما اونا یک تناسب استفاده کردن که آبزاد تاریخی خود دست نخورده باقی ماندن، در پهلویش هم امارت های جدید ساخته شده، شهر پیش رفته، برق هست، ترین میره، موتر میره، اما تمام عزیز زیر نظر کسایی که به حفظ آبدات تاریخی روم است اونا کار میشن. از خاطر یک توازن خوب در اونجا میبینیم. در این شهر واشنگتن بسیار امارات قدیمی است، گرچه بسیار قدیمی نیست مثل هرات، از قرن 18 و 19 است، اما بسیار او را نگهداری خوب کردن. ببینین در شهر واشنگتن به خاطر موجودیت واشنگتن مانیومنت و همی کانگریس امریکا امارتش که است، اصلا اجازه نمیدن که اگه امارت آسمان خراش بلندتر از اینا ساخته شود، به خاطر از اینکه همون نمای از او آبدات تاریخی و امارات تاریخی را از بین میبرن. نیویورک واره نیست که شما برین اینجا آسمان خراش های بسیار بلند و اقتصاد چند منزله، اصلا در شهر واشنگتن اجازه نمیدن به خاطر از اینکه همو وایت هاوس قصر سفید در موزی با ایش قدیمی شفت شود، پلایی که در موقع ساخته شده و میموناره که برام واشنگتن مانیومنت یاد میشه، یا آبده لینکلن یا آبده جفرسن مراقبت میشه. امی ساختمان ها دوست عزیز ما آقای عباسی بسیار خوب اینا ارائه کردن که درست است که باید یک شهر کانالیزاسیون بیاید، برق بیاید، اما وسائله است که بدون تخریب آثار تاریخی کهن او میتونه که تکمیل شود، اما باید خاور بود که جادهی که از ما بین هرات میگذره، همی منارای مسلای هرات ها که چند تاش باقی مانده، 5 تاش باقی مانده از تمام مسلا، از ما بین دی جاده میره. یکی از منارا به کلی خمیده شده که بوده به منره کیبل بسته کردن. او طرف مقبره سلطان حسین بایقراز، مقبره امیر علی شیر نوایی تخریب شده، باز در پالوایش باز امارت های ساخته شده که هیچ به مو سبک آرکیتکچر یا معماری قدیم نمیمانه. این شهر خراب ساخته. او از جمله بزرگترین آثار تاریخی است که افغانستان داره، جز میراث های ملی افغانستان است. مجسمه های بامیان در مقابل چشم ما خراب شد توسط طالبان،
بله.
اما این کار آثار تاریخی دیگی ما را نباید ما خراب بکنیم. یک شعر از پدر مرحوم بیاد محمد که میگه: یادگار رفعتم ای چرخ چون کاخ کهن، گر به تعمیرم نمی کوشی مکن ویران مرا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وقتی صحبت از پوکی و سخان به میان می آید، معمولا درباره زنان فکر شده و تصور به این است که اکثر زنان بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا می گردند. اما نباید فراموش کرد که مردها هم به پوکی و سخان مبتلا شده می توانند. کارل پسترن، خبرنگار صدای آمریکا، بر اساس یک مطالعه جدید گزارش می‌دهد که نشان دهنده مصاب شدن زنان و مردان به این بیماری است. از قدیر مشرف می‌شنوید.
اوسیوپروزیس از لحاظ لغوی به پودگی یا پرمنفذ شدن استخوان اطلاق می‌گردد. استخوان‌ها به حد نازک می‌گردند که حتی یک کشش ساده می‌تواند به کسر استخوان‌ها بیانجامد. عوامل ایجاد کننده پوکی استخوان سیگارت کشیدن، الکل نوشی، داشتن تاریخچه خانواده پوکی استخوان و داشتن یک زندگی کم تحرک عنوان شده است. نزدیک به 2 میلیون نفر در سرتاسر جهان به پوکی استخوان دچارند و این رقم میتواند با توجه به افزایش سن جمعیت مردم در جهان به گونه قابل ملاحظه 2 برابر گردد. نهاد بین‌المللی بیماری پوکی استخوان پیش بینی می‌کند که واقعات ناشی از کسر و شکستگی لگن خاصره تا سال 2025 2 برابر شده و با مصاب شدن بیش از 6 میلیون نفر تا سال 2050 شمار مبتلایان این بیماری 3 برابر افزایش خواهد یافت. در قاره آسیا رقم واقعات کسر لگن خاصره یا حوصله تا سال 2050 میلادی ممکن 45% واقعات کسرهای استخوان را در سطح جهان تشکیل دهد. پوکی استخوان دردهای مزمن و دوامدار را باعث شده و در برخی از شکستگی ها به ویژه شکستگی لگن خاصره مرگبار نیز بوده می تواند. حتی افرادی که از لحاظ فیزیکی فعالند می توانند در استخوانهایشان با تراکم مواد استخوانی کمتر مواجه گردند که در نهایت به پودگی استخوانهایشان می انجامد. دن هارگت هر هفته بیش از 160 کیلومتر بایسیکل رانی می کند که برای قلبش خوب است، اما این کار برای استخوانهایش بسیار مؤثر نمی باشد. وقتی هارگت فهمید که استخوانهایش با پودگی دچار شده، متعجب و حیرت زده شد.
مرا هشدار داد. نمیخوام استخوان‌های آسیب پذیر داشته باشم. میخوام در تمام زندگی نیرومند و صحتمند بمانم.
کاهش در ضخامت و تجمع مواد استخوانی میتواند به پودگی استخوان بیانجامد. پام هنتون، پروفسور در پانتون میزوری، تحقیقات را روی تأثیر تغذیه و فعالیت‌های فیزیکی بر صحت و نیرومندی استخوان‌ها انجام داده است.
تقریبا در هر 4 مرد یکی آن در طول زندگیشان به شکستگی‌های ناشی از پودگی استخوان دچار می‌گردند.
هنتون در بیش از 12 ماه تحقیق دریافت که چگونه تمرینات آموزشی پرش و مقاومت میتواند به صحت استخوان‌های مردان بین 25 تا 60 سال تأثیرات مثبت داشته باشد. نتایج نشان داد که این تمرینات سطح تخریب و پوکی استخوان‌ها را کاهش داده است.
We actually saw an increase in bone mass with either type of exercise. So that was a very encouraging.
ما با هر یک از این تمرینات شاهد افزایش سطح تراکم استخوان‌ها در نزد افرادی بودیم که یک نتیجه نهایت تشویق کننده بوده و ما را به هیجان آورد.
تمرینات سطح افراز اسکلروتین را کاهش می‌دهد. اسکلروتین یک نوع پروتئین است که رشد استخوان‌ها را بتی می‌سازد. در عین زمان آن تمرینات باعث افزایش هورمون‌های بهبود دهنده رشد استخوان‌ها نیز می‌گردد. هارگت اکنون می‌داند که باید بیش از بایسیکل رانی و آب بازی به تمرینات توجه دهد که باعث تقویت استخوان‌هایش می‌گردد.
Don't take your bone strength for granted. They can wither just like any other part of your body.
استحکام و نیرومندی استخوان‌هایتان را به چالش نکشید. استخوان‌ها مانند سایر اعضای بدن انسان می‌توانند پژمرده شوند. آنها را به کار اندازید و اگر نه، توانمندیش را از دست می‌دهید.
وزن برداری اکنون بخشی از ورزش روزمره هارگت را تشکیل می‌دهد. در کنار آن، استفاده از تمرینات درست و مناسب، خوردن مقدار کافی ویتامین دی و کلسیم نیز می‌تواند استخوان‌ها را نیرومند نگه دارد و از مصاب شدن به پوکی استخوان جلوگیری کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زیرساخت‌های ایالات متحده در حال ورشکستگی است. جاده، پل و کارهای عمومی این کشور را در سطح پایین قرار داده که بخش بزرگی از این ساختارها در حالت وخیمی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور یک بار دیگر برای وعده‌اش مبنی بر مصرف $1 تریلیون برای تعمیر اساسی این زیرساخت‌ها تاکید کرد. آرش عرب اسدی گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در ماه دسامبر سال 2015 یک بنای تاریخی در شهر پیترزبورگ گرینفیلد ایالات متحده با ورشکستگی روبرو شد و حالا در میان هزاران زیربنای فرسوده می باشد که تحت برنامه های بازسازی قرار دارد. پروژه های ساختمانی مانند بازسازی دوباره یک پل 95 ساله برای مردم این محل بدون کمک حکومت مرکزی و یا هم حکومت ایالتی مشکل می باشد. گویا کوستا باشنده شهر پیترزبورگ می گوید که
We need it. Everyone needs it. Not only here in Pittsburgh and Western Pennsylvania, but all over the country.
ما نیاز به کمک داریم و هر کس نه تنها در این شهر بلکه در تمام کشور نیازمند کمک هستند. ما زیربناهای کهنه داریم که همه در حالت فروپاشی و ورشکستگی قرار دارند. از این رو به هر اندازه ای که کمک جمع‌آوری کرده بتوانیم فوق‌العاده خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتیش وعده سپرده بود که از کنگره خواهد خواست تا لایحه $1 تریلیون را برای بازسازی زیربناهای فرسوده تصویب کند. اما مقامات محلی به شمول بل پتت والی شهر پیترزبورگ میگویند که دیگر زمان عملی سازی این وعده ها گذشته است. امیدوارم ما هم از زیربناها را ساختیم و ما برای حفظ و مراقبت آن هیچ کاری نکردیم. هیچ کاری. شهر پیترزبورگ زمانی یک از شهرهای صنعتی مخصوص تولید فولاد در ایالات متحده بود. این پروژه زیربنایی نزدیک به 20,000 نفر را شامل کار می سازد و آن پروژه تنها یک پل است. در یک شهر 300,000 نفری پس شما می توانید که در تمام ایالات متحده را تصور کنید. قرار بود که این پل گرینفیلد شهر پیترزبورگ در اواسط سال 2017 با کمک مالی که توسط اداره براک اوباما تصویب شده بود به بهره برداری سپرده شود و حالا سرنوشت بازسازی 58,000 پل دیگر در سراسر ایالات متحده با وعده های داده شده دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه به کار این کشور ارتباط می گیرد که آیا او می تواند کنگرس را در این راستا قناعت دهد یا خیر.
شنوندگان عزیز توجه شما را جلب می کنم به گزارش آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -9، آسمان نیمه ابری. فراه بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، با آسمان آفتابی. قندوز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6، احتمال بارندگی. و در نهایت فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، با آسمان آفتابی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ازبکستان از موقف روسیه در قبال افغانستان اعلام حمایت کرد. این در حالی است که روسیه تا چند روز دیگر میزبان یک نشست در مورد افغانستان خواهد بود. میرویس رحمانی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
شوکت میرزایف، رئیس جمهور ازبکستان روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش از موقف مسکو در قبال افغانستان از صمیم قلب حمایت میکند. آقای میرزایف همچنین افزود که ازبکستان روسیه را در مسائل مربوط به افغانستان کمک خواهد کرد و تاشکند آماده است تا با مسکو در ارتباط به موضوعات امنیتی از نزدیک همکاری کند. اظهارات رئیس جمهور ازبکستان در حال بیان می شود که قرار است روسیه نشستی را در مورد صلح در افغانستان به تاریخ 14 اپریل در مسکو برگزار کند. روسیه هفته گذشته با تاجیکستان، همسایه دیگر افغانستان، تمرین‌های مشترک نظامی برگزار کرد و برای نخستین بار در آن تمرین‌ها از تیاره‌های بمفگن استراتژیک خود استفاده نمود. اقدامی که به باور کارشناسان ممکن نگرانی مسکو را از احتمال گسترش بی‌ثباتی از افغانستان به آسیای میانه نشان بدهد. نظیف شهرانی، کارشناس مسائل آسیای میانه و استاد در پوهنتون ایندیانا در ایالات متحده می‌گوید که نگرانی های امنیتی از جانب افغانستان تا حد سبب شده تا تاجیکستان و ازبکستان از موقف روسیه در قبال افغانستان حمایت کنند.
اونا هم ترس و ایراتی را دارن که همین مشکلات افغانستان باز و تاجیکستان یا به ازبکستان اینجا نفوذ بکنه و بالخصوص با البته یک قسمتی از حرکت اسلامی ازبکستان که او را طالبا ازش استفاده ای سو کردن و حال داعش دیگر های استفاده ای سو می کنن و اونا در افغانستان حضور دارن، اونا البته تاجیکستان و ازبکستان هر دیشانه این متوجه ساخته که ممکن است از این طرف یک مشکلی برشان بیایه و از اولی از اونا با روسا یک جا شدن یا از روسا یا از پالیسی های روسا چی می کنن طرفداری می کنن.
آقای شهرانی افزود ممکن ازبکستان در بدل حمایت از موقف روسیه در افغانستان خواستار قطع روابط گروه طالبان از جنبش اسلامی ازبکستان باشد. مقام‌های روسی گفتند که با گروه طالبان به تماس بوده و به گفته آنان هدف این تماس‌ها تلاش برای آوردن صلح در افغانستان می باشد. واشنگتن از تماس روسیه با گروه طالبان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه گفته است که هدف برگزاری نشست مسکو یافتن یک رویکرد واحد منطقه‌ای برای ترویج مصالحه ملی در افغانستان می باشد. به گفته وزارت خارجه روسیه، بر علاوه افغانستان، از هند، ایران، چین، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و ایالات متحده برای اشتراک در نشست مسکو دعوت شده و بسیاری از این کشورها اشتراکشان را تایید کردند. عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان میگوید که اگر نشست مسکو به نگرانی‌های حکومت افغانستان در قبال گروه طالبان رسیدگی نکند، پیامد این نشست مثبت نخواهد بود.
امکان دارد که یک ردیف و صد نوع دیگه را بسازد که در اینجا ما ببینیم که موضوع افغانستان بین دو جناح که از در یک طرف روسا و چینایا و ایرانیا و پاکستانیا قرار دارن و از دیگر طرف افغانا و هندیا و امریکایا و ناتو قرار داره، این یک ردیف بندی جدید ایجاد شود که این به نفع افغانستان به نظر من خواهد بود و نه به نفع افغانستان، الا ای که اینا بتوانند که از طریق همین چون نشست های و واقعیت ها پی ببرن و از طریق از این راه‌های عملی بیرون رفت از این بحران بسنجن، نه راه‌هایی را که بالاخره به رقابت بیشتر منجر شود و یا به جنگ و جدال نیابتی منجر شود.
در همین حال وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت که در ششمین نشست امنیت جهانی که به تاریخ 26 و 27 اپریل در مسکو برگزار می‌گردد نیز روی وضعیت افغانستان بس خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا درودی دیگر، بدرود.